صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند دیگر با گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی مواجه نیستیم. آنچه که با آن مواجهیم گروهی از آمران به معروف است که ربطی به پلیس و حتی دستگاه قضایی ندارند. این آمران در گروه ها و دسته های 30-40 نفره به سمت سوژه خود یورش میبرند.
دیشا خیابون 33 امروز روز 23 تیر ماه.
این صدای جیغ کشیدن زنی است در برابر حمله زنی دیگر که به زور می‌خواهد او را به سوی اتومبیلی بکشاند، تلاشی که نمی‌دانیم به چه سرانجامی می‌رسد، اما باقی بگیر و ببندها این گونه بی سرانجام نبوده است. در یک پرونده زنی به جرم عدم رعایت حجاب موقع رانندگی و تحت عنوان مجازات تکمیلی به شستن میت به مدت 1 ماه در غسالخانه تهران محکوم شد. در پرونده دیگری یک پزشک زن به دلیل عدم رعایت حجاب در زمان رانندگی به محرومیت 2 ساله از اشتغال به حرفه پزشکی در مراکز درمانی دولتی و نظافت بیمارستان محکوم شد، باز هم به عنوان مجازات تکمیلی. در پرونده دیگر یک هنرپیشه زن به دلیل بی‌حجابی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد به اینکه با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند. در یکی دیگر از پرونده ها هم یک وکیل زن به دلیل عدم رعایت حجاب حین رانندگی به جزای نقدی و نیز به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال محرومیت از رانندگی، توقیف خودرو و 2 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. آیا قانون به قاضی اجازه داده است که این همه گوناگونی را در یک اتهام مشابه عدم رعایت حجاب اجباری به کار گیرد؟ پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، پاسخ می‌دهد.
اینکه در احکام مختلف در محکومیت‌های مربوط به بی‌حجابی مجازات‌های تکمیلی گوناگونی صادر شده باشه از طرف قضات، این مسئله خلاف قانون نیست، برای که قانونگذار در این رابطه دست قاضی رو باز گذاشته. اما مسئله‌ای که اینجا میتونیم سوال بکنیم این هستش که این مجازات‌های تکمیلی آیا به جهت بازپروری محکومین صادر شده یا به عنوان تحقیر محکومین و تحقیر مشاغلی که از به زعم قضات ممکنه مشاغل پستی محسوب بشن. نکته ای که الان در احکام مربوط به بیهجابی واکنش افکار عمومی رو برانگیخته، نوع نگاهی هستش که حکومت نسبت به این مسئله داره. در جایی هستیم، در نقطه ای از تاریخ به سر میبریم که در 8-9 ماه گذشته بسیاری از زنان از قشر محجبه و غیر محجبه تلاش کردن که مسئله حق پوشش زنان رو نشون بدن و به رسمیت بشناسن. به این جهت میگم حتی زنان محجبه که بسیاری بیانیه دادن و صحبت از این کردن که در واقع سختگیری هایی که و برخورد هایی که حکومت میکنه حتی به نوعی بی احترامی هستش به زنانی که اعتقاد به حجاب دارن. بنابراین در این برهه تاریخی بعد از گذروندن این که صدها نفر جان خودشون رو از دست دادن و به یه نوعی میتونیم بگیم جامعه ایرانی جامعه ملتهب و در یک شرایط بحرانی هست، حالا میبینیم که یک سری از احکام با مد نظر قرار دادن در واقع مجازات های تکمیلی که هیچ تناسبی نه با شخصیت فرد محکوم داره و نه هیچ تناسبی با نوع جرم صورت گرفته. اگر صحبت از این میشه که شخصی باید بره و در غسالخونه به شستن میت بپردازه، این واکنش جامعه به این نحو هستش که اگر کسی دنبال حق پوشش خود هست و بنابراین باید این مسئله تحقیرآمیز هم براش اتفاق بیفته. برای اینکه در این مجازات تکمیلی دقیقاً چه سودی نهفته است که قاضی در پس اون خواستار یه همچین مسئله شده. خود مجازات تکمیلی به خودی خود یک نوع در واقع هنر قانونگذار هست که در اختیار قضات قرار داده برای اینکه در مواقع لزوم به جای استفاده از مجازات های اصلی که میتونه مثلا مجازات های مالی باشه یا مجازات حبس باشه یا شلاق باشه یا حتی سخت‌تر از اون تبعید و اعدام باشه، دست به صادر کردن مجازات های تکمیلی بزنه به جهت بازپروری و برگردوندن فرصت دوباره دادن به یک فرد محکوم در این رابطه است. به طور مثال اگر کسی به هر دلیلی مثلا در محیط دانشگاهی یا در محیط مدرسه به هر دلیلی یه اهانت هایی میکنه یا یک سرپیچی هایی میکنه در یک مجازات تکمیلی، قاضی میتونه توصیه بکنه که این فرد زمان بیشتری رو در واقع در میان مسائل فرهنگی و محیط های فرهنگی آموزشی بگذرونه برای اینکه این رابطه در واقع آشتی دادن فرد با اون جرم صورت گرفته بهتر صورت بگیره. اما در مورد خاص مسئله بی‌حجابی به طور مشخص میتونیم بگیم که به نوعی به نظر میرسه که این احکام در صدد تحقیر افرادی هستش که میخوان مسئله حق پوشش و بی‌حجابی رو دنبال بکنن و از طرف دیگری در واقع مشاغل و افرادی هستن که قضات اونها رو محکوم کرده هم این واکنش برانگیخته میشه که آیا در واقع رفتگری یا جارو زدن یا در واقع در قصرخانه کار کردن به نوعی مجازات، آیا کسانی که دارن به این شغل‌های شریف میپردازن آیا در واقع به یک نوعی محکوم به گذراندن مشاغل سخت از این نظر هستند.
صدور این احکام و تلاش برای استفاده از مجازات تکمیلی برای اجبار زنان به حجاب مورد تایید جمهوری اسلامی در حالی است که از همان اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی پوشش برای زنان اجباری شد و زنان موظف شدند در همه مقاطع تحصیلی و در همه فعالیت‌های اجتماعی خود از این قانون تبعیت کنند. اما حالا دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری میگوید بر اساس نتایج یک پژوهش عمده زنانی که در یک نافرمانی مدنی از قانون حجاب تبعیت نمی‌کنند متولد پس از انقلاب و تربیت شده در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی هستند. زینب قدیری دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با حضور در برنامه گفتگوی اجتماعی شبکه گفتگوی رادیو این آمار را مطرح کرد.
آمارهایی هم هستش که در خرداد 1402 از 992 بانوی بیهجاب در استان تهران گرفته شده. من خدمتتون میگم پاسخ دهندگان تو رده های سنی 23 تا 32 سال بودن و 39.2% این افراد تو دهه 70 بودن. گروه سنی که حالا تقسیم بندی شد از گروه سنی 33 تا 42 سال دهه 60 ها برابر 30%، 30.7% بودن. گروه سنی 18 تا 22 سال دهه 80 ها برابر 19.9% بودن و گروه سنی 43 تا 52 سال دهه 50 برابر 9.4% بودن و گروه سنی 53 تا 62 سال دهه 40 ها برابر 8% رتبه بندی شدن.
جمهوری اسلامی در کنار تلاش برای تسلط بر زنان از طریق اجبار به حجاب از همه ابزارهای خود برای خانه نشاندن زنان و ترغیب آنان به فرزندآوری استفاده کرده است، تلاشی برای انقیاد هرچه بیشتر زنان. اما بر اساس آمارهایی که زینب قدیری از مقامات دولت ابراهیم رئیسی اعلام می‌کند، حتی زنان خانه‌دار هم تحت سلطه جمهوری اسلامی در نیامده‌اند و درصد زیادی از زنانی که بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها حاضر می‌شوند، دیپلمند و خانه‌دار. زینب قدیری:
تحصیلات این افراد در پیمایش انگیزه شناسی به عنوان بی‌حجاب خرداد 1402 چند بوده؟ بیشترین درصد پاسخگویی در این افراد 37.2% مدرک دیپلم داشتن و تحصیلات کارشناسی 32.1% بوده و فوق دیپلمشون 18.1% و کارشناس ارشد 9.4 و دکترا 1.8% و زیر دیپلم 1.4% بودن. شغل این افراد 24.9% زنان خانه‌دار بودن و دانشجویانشون 25.1 و شاغلین آزاد 19.3، کارمندان 14.3، بیکارها 4.1، معلمان 1%، اساتید 8.5%، پشت کنکوریا 4.5% و بازنشسته ها 1.5% بودن و وضعیت تأهل 46.6% این افراد که بی‌حجاب بودن مجرد بودن و 42.8% متأهل بودن و 8.7% طلاق گرفته و 1.9% همسرشون فوت شده بود.
شاید انتشار آماری از این دست سبب شده تا فرد یا افرادی، نهاد یا نهادهایی ویدئوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند که در آن رسما زنان را به تجاوز تهدید کنند. در این ویدئو که در آن تصویر زنان بدون حجاب به نمایش گذاشته می شود، اتفاقا صدای مردی که تهدید می کند تغییر کرده تا هویتش آشکار نشود. یک خبرنگار نوشته: آقای اژه‌ای، این پلیس برای من، یک زن ایرانی، محل امن و محافظ قلمداد نمی شود. من زن ایرانی باید در زمان مواجه شدن با جرم و ظلم به این پلیس پناه ببرم؟ از او به کجا پناه برم؟ و یک وکیل در توییتر نوشته: حالا یعنی دست متجاوزین بسته است؟ چند تا پرونده و کیس تجاوز مثال بزنم که به خاطر قواعد سختگیرانه قانون و حکم سنگینی که در صورت اثبات داره و عدم حمایت قانونگذار و دستگاه قضایی و عدم آموزش پلیس و پزشکی قانونی و هزار عامل دیگه هیچ وقت اثبات نشده و متجاوزین کاملا آزادانه زندگی میکنند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از این